بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 104 جلسه 53 تاریخ 22/9/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در آستانه ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها روایتی را از کتاب شریف کافی با همدیگه مرور میکنیم. در کتاب شریف کافی، در کتاب الحجه، بابی را منعقد فرموده مربوط به زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. باب و مولد زهرا فاطمه علیها السلام. در این باب زندگانی خب روایات زیادی نیست، یه حدودا 10 روایت اشاره میکنم به یکی یا دو تاش. روایت از امام صادق علیه السلام، راوی میگد از امام صادق شنیدم، یونس ابن زبیان میگوید از امام صادق شنیدم که میفرمود لولا ان الله تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین لفاطمه علیه السلام ما کان لها کفوون على زهر الارض من آدم و من دونه. فرمود که خیلی این روایت حرف سنگینی رو میفرمود. فرمود اگر خدای تبارک و تعالی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را خلق نفرموده بود، اون حضرت نبودن، در دنیا خلق نکرده بود برای صدیقه طاهره، برای فاطمه زهرا هیچ کفوی در زمین وجود نداشت. حالا یه کسی ممکنه بگه کفوی وجود نداشت، یعنی مثلا حالا اون زمان در اون تاریخ به خصوص، اونم در شهر مدینه مثلا، که خدمتتون عرض بکنم که ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین صورت گرفته. فرماد نه، مخصوص اون مکان و اون زمان نیست، مخصوص اون زمان تا قیامت هم نه، بلکه از ابتدای خلقت. ما کان لها کفون علا زهر الارض من آدم و من دونه، از آدم گرفته تا هر کس بعد از آدم است و از نسل و ذریه آدم است تا قیامت. تمام خلق بشر مردانشون اگر به صف کنیم، هیچ کدام نمی توانستند کف و همسنگ صدیقه طاهره باشند تا بتوانند بالاخره همسر حضرت باشن، از باب این که کف بودن شرط است در همسری. حالا ولو این حد این کف در فضیلت شرط صحت نیست، ولی بالاخره بله بهتر هست. در هر صورت میخوام اینو عرض کنم که این حدیث خیلی بلنده، مقام صدیقه طاهر سلام الله علیها را از تمام زنان جهان هستی بالاتر میبره. این روایت، هر روایت دیگه هم داریم، حال من تمسکم به این روایت. خب این بیبی بزرگوار اون لحظه از دنیا از دفن شدن ایشونها رو در کتاب شریف کافی تعریف کرده در طول سلام علیکم، یک حدیث تقریبا طولانی. من چند جمله آخر اون حدیث را میخوانم که وقتی که حضرت صدیقه طاهره از دنیا رفت، امیرالمؤمنین او را مخفیانه به خاک سپرد. دفنها امیرالمؤمنین سر را مخفیانه و عفا علی موضع قبرها، بر موضع قبر یک کاری کرد که پاک بشه. عفا یعنی صاف کرد موضع قبر رو که تشخیص داده نشه. حالا بعدش دارد که روشو کرد به پیامبر، ثم قام، از روی خاک قبر بلند شد حضرت و خطاب کرد، حول وجهه الی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و با حضرت یک سلام و جلایه ای کرد. اولش شروع میشه که السلام علیک یا رسول الله، انی تا و ان ابنتی کرد که زیادم شنیدید، من جمله آخرش رو میخوام بخونم. خوب حرفاشو که زد این جمله رو فرمود به عنوان شکایت از این مردمی که بی معرفت بودند، فرمود با اون جمله اول، یا رسول الله فبعین الله تدفن ابنتک سرا، یا رسول الله در مقابل چشم خدای سبحان دختر تو مخفیانه به خاک سپرده می شود و تو و ما حقها، حقش پایمال می شود و تو منع ارثها، و منع می شود ارث اون حضرت، ولم یتباعد العهد ولم یخلق من کذک. این اتفاق میفته در حالی که لم یتباعد العهد، یعنی هنوز مردم با پیغمبر زمانشون فاصله ای نگرفته و یاد تو ای پیامبر هنوز در بین این مردم کهنه نشده. ولم یخلق من کذک و الالله یا رسول الله المشتکا، عرضه داشتند که ای رسول خدا، ما از این کار و از این رفتار این مردم به خدای متعال شکوه میبریم. و فیک یا رسول الله احسن العزا، فرمودند که در مصیبت تو این بهترین تعزیته، یعنی ما در این مصیبت مصیبت شما رو به یاد میاریم که از این مصیبت بزرگتر بود و در واقع با این مصیبت که برای ما اتفاق میفته خودمون رو دلداری میدیم به این که بله، مصیبت بزرگتری که رحلت پیامبرم بوده اتفاق افتاده است و خدای متعال مصالحی میدانسته. اینجوری ما خودمون رو دلداری میدیم. و فیک یا رسول الله احسن العزا، صلی الله علیک و علیه السلام و رضوان، خدای متعال بر تو و بر دختر تو سلام و رضوان و خوشنودی خودش رو ارزانی بفرم. خدا رو به مقام محمد و آل محمد قسمش میدیم، همه ما را جزء موالیان و شیعیان واقعی خاندان اسمت و طهارت مقرر بفرماید و شفاعت حضرت صدیقه طاهره که شفاعت کبرا در عرصه قیامت هست رو قسمت همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. نه یعنی بهتر، یعنی مثلا احسن العزا یعنی اون عزا و مصیبتی که آدم او رو خوب نگاه میکند، یعنی آدم نگاه میکنه میگه خب این مصیبتی برای من اتفاق افتاد. یه وقت در مصیبت آدم بیتابی میکند، ناراحتی میکند، خودش رو خیلی میزند، اما نه یه وقت است در مصیبت صبر میکند. او صبر میشه عزا و مصیبت به نحو احسن. یه ما به نصف خودمون رو که مقایسه میکنیم با این وضعیت رو با مصیبت شما، این باعث میشود که این مصیبت تحملش بر ما آسون بشه، بشه احسن العزا که تحملش کنیم، نه این که بیتابی کنیم. خب بریم سراغ فرمایشات روایت هایی که بحثمون مونده بود. یادتون هست گفتیم صنوف مختلفی، طوائف مختلفی از روایات وجود دارد که این روایات دلالت می کند بر اینکه شخصیت اعتباری دولت پذیرفته شده. دو دستشو خوندیم، حالا رسید به دسته سوم. دسته سوم روایاتی است که به ما میگوید که اشکالی ندارد عامل سلطان وقتی آمد و از شما زکات رو گرفت، اشکالی ندارد که خود شما زکات رو از او پس بخرید. چون اینطور بوده، مثلا فرض کن یه چوپانیه 200 تا گوسفند داره، خب میان میگن که آقا هل 40 تا گوسفندی، یه دونه شو باید به عنوان زکات بدی، مثلا 5 تا رو بده. خب این 5 تا گوسفند رو میده، او چه کارش میکنه اون عامل جمع آوری زکات؟ این گوسفندا رو که نمیبرن توی خزانه مملکت نگه دارن، به مردم میفروشن. خب این چوپان یا این خلاصه کسی که خلاص گله‌دار به قول معروف، این گله‌دار که احشام مال اونه، میگه خیلی خوب شما میگی میخوای بری بفروشی، به خودم بفروش، زکات گرفتی به خودم بفروش، من اینا خب گوسفندات برای من منفعت داره، حالا من باید برم دوباره بخرم جایگزین کنم، به خودم بفروش، خیالم راحت. اونم میگه باش میفروش. حالا سوال هست که آیا ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ روایت فرموده بله، به شرطی که اون شخصه کی؟ اون کسی که اومد زکات رو از شما بگیره، جدا کرده باشه زکات را از مال شما، میتونیدش بخرید. یه وقت جدا نکرده، الان پرو شما نشسته، میگه آقا زکات تو بده، میگه خیلی خوب تو آغل 200 تا گوسفنده، برو در شما کن، گوسفندام تا در واکن میتونن بیرون دیگه، 5 تا که اومد بیرون بردار برو. میگه باش، حالا هنوز نرفته جدا کنه و برداره، میگه خیلی خوب 5 تاش که مال تو هم یاره، میگه 5 تا به ما بفروش، به این مبلغی پولر بگیر، نمیخواد در آغلم باز کنی و امدام گوسفند رو گیر بیا پولشو بگیر و برو. حضرت میگه نه اینجور نه، اگر او رفت و برداشت او 5 تا رو جدا کرد از گله گوسفندان تو، اون وقت میتونی تو ازش بخری و مشکلی نداره. روایاتشو بخونم بعدن وقتی استدلالشو میگم. از صنف الثالث، روایات و امضاء اخذ سلاطین الجول الزکات. ان بعض الروایات تناولت، بعض روایات دربر دارد، یعنی میفهماند، حالا ادبیات ان بعض الروایات تناولت، یعنی در بر دارد چی را؟ امضاء اخذ حکام الجول الزکات. این را میفهماند که اخذ حکام جور نسبت به زکات امضا شده است، یعنی این حکام جور عمال سلطان که میان زکات رو میگیرن، این زکات امضا شده. کدوم روایت این که اخذ زکاتشون امضا کرد؟ فویسیت ابی عبیده در صحیح ابی عبیده حزا ورده ما یلی، این مطلب آمده. قیل لهو، یعنی دنبال وسط روایته، گفته شد به حضرت در که چی؟ فما ترافی مصدق یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا و نقول و بعناها فیبی اوناها. فما تقول فی شرائها منه. به حضرت گفته شد ما ترات، نظر شریفتون چیه در رابطه با مصدق؟ مصدق اون که صدقه جمع میکنه، صدقه این زکات، یعنی زکات جمع میکنه، این زکات جمع کن میاد از ما صدقات، یعنی زکات های اغنام، یعنی گوسفندان ما رو میگیره. مثلا گفتم هر 40 تا یه گوسفند زکاتش میگیره. بعدش ما که اومد بگیره بهش میگیم بابا نقول و بعناها، به ما خود ما بفروش، تو چه میخوای بری کسی دیگه بفروشی؟ به خود ما بفروش. فیبیعناها، میفروشد به ما اون گوسفندان را. فما تقول فی شرائها من، شما یعنی خطاب حضرت، شما چی میفرمایید در گرفت خریدن اینا؟ جایزه؟ چیزی که ما خودمون بهش دادیم خودمون ازش بخریم میشه؟ فقال ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأس. حضرت فرمود اگر اخذ کرده و جدا کرده، این جدا کرده همون تفسیر اخذه، ولی میخواد تأکید کند که اخذ به معنای این نیست که مثلا که خیلی خوب اینا پنجتا مال من، نه، اخذ به معنای این که واقعا از گله گوسفندان تو اونا رو جدا کن که این پنجتا این چیه؟ من، زکات من. مثلا این پنجتا گوسفندی که مثلا سرشون فرض کن که قهوه‌ایه، این پنجتا جدا کند. خب جدا که کرد یا کنارشون کشید اینا فلا بست. خب این چطور به بحث ما دلالت داره؟ وجه استدلال به این استش که میگه خب بابا تو این روایت دو جاش به بحث ما مربوطه. یکی این که فرمود که اگر جدا کرد او را در این صورت تو میتونی ازش بخری، پس معلوم میشه جدا کردن او حساب میشود، اعتبار دارد. پس این یعنی تصرفات عامل سلطان به عنوان عامل سلطان به حساب می آید. و الا اگر که خدمتتون عرض بکنم که یک شخص عادی می اومد جدا می کرد، چند روز کنار گفت اینا رو به عنوان زکاتت من جدا کردم، حساب می شد؟ نه، او ارزشی نداشت. ولی عامل سلطان وقتی اومده گفته است که آقا این پنجتا رو به عنوان زکات تو برداشتم، کنار گذاشتم، میگه کار او رو شارع میگفته اگر او جدا کرد این به عنوان زکات تو حساب میشود.
صحیح،
زکات تو حساب میشود، یعنی اینا واقعا زکات تو میشه. خب اگر اینا زکات من میشه، یعنی تصرف او را، یعنی جدا کردن به عنوان زکات را امضا کرد. این یک نکته. یه جای استدلال که بس تصرفات عامل سلطان رو امضا کرده. نکته دومش نسته که فرمود شرائع تو از او صحیحه. خب اگه بخواد شراء صحیح باشد، من بخوام خریدم از یکی صحیح باشد، اون کس یا باید مالک باشه یا ولایت بر بیع داشته باشه، یکی از این دوتا، یا مالک باشه یا اگر هم مالک نیم ولایت داشته باشد، مثل پدر که مال بچه شو میفروشه، مال بچه ای سنگیش میفروشه. خب اینجا مالک که نیست. چرا؟ چون زکات مال فقراست، مال مستحقین، اصناف هشتگانه مستحقین زکاته. پس معلوم میشود که اون ولایت لااقل داشت. اگه مالک باشد که بهتر، یعنی میدونیم در باب زکات مالک فقرا هستن و اصناف مستحقین هستن، پس ولایت بر بیع برای اون ثابت میشه. پس دو نکته از این روایت در اومد، یکی که عامل تصرفاتش به عنوان عامل سلطان نافذه، پس این تصرفات این شخص اعتباری نافذه، و دوم این که چی؟ ولایت بر بیع داره. پس ولایت بر بیع و شراء و مانند اینا پیدا کن. شما همین رو میخواستی؟ دنبال چی میگشتی برای شخص؟ برای دولت چی میخواستی؟ برای دولت میخواستی تصرفاتش نافذ باشد، ولایت بر بیع و اینا داشته باشد. درست شد دیگه.
خب قسمت دومش چطوری درست شد؟ مثلا ولایت بر فقرا. خب یعنی ما بگیم این پولم بره بهشون بده، چجوری درست شد؟
آره دیگه، فرض نیست که این میره میده به فقرا دیگه، دولت جمع میکنه در مصارفش مصرف میخواد بکنه دیگه. دولت ها در مصارفش مصرف میکردن حال اگر دولت های ظالمی نبودن. اصلا مصدق معناش اینه، یعنی اون که زکات جمع آوری زکات، جمع آوری زکات به دست دولت ها بوده. زمان پیامبرم خود پیامبر مأمور میفرستاده، بعد از پیامبرم اونا که اومدن گفتن ما خلیفه پیامبریم، اونا مأمور میفرستن در خونا. مصدق یعنی در خونا که جای مختلف، که مصدق یعنی همون که این زکات رو از طرف حکومت جمع میکنه.
مصارف خودش میکنه یا مصارف فقرا میکنه؟
کی؟ نه مصارف زکات، نه مصارف زکات میکنن. حالا مصارف زکات تعمیم داره، فقرا بخشیشن، فقرا هستن، کارای عام المنفعه هم هست. آره کارای عام المنفعه خیلی بیشترشه. مثلا فرض کن کارای اجتماعی رو، جاده و کاروان سرا و اینا که اون زمان ها خیلی نیاز بوده، اصلا این زکات رو درست میکردن.
نه مصارف شخصیشون هم
نه،
همین مصارف
عمومی، مصارف عمومی بیت المال بوده. مثلا شخص ممکن است که مثلا فرض بفرمایید که ممکن است تو بیت المال بذار، میگه من میگم بعدن حقوق کارمندارم ازش بدن،
سوء استفاده امکان
از. آره ولی اصل قانونشون است که نه، اینا مال 8 صرف و مال به 8 صرف بدیم.
یکی از اون 8 صرف الان بریم به علایه هاست دیگه.
نه حقوق کل کارمندان مقصودم است، نه خصوص این عامل. خب بله
خود
اونم میتونیم جدا کنیم. الان یه لحظه بذار من یکم برم جلو فرما شما میرسم. خب و فی الحدیث دلالتون الا ان ما فی ان ما بله و فی الحدیث دلالتون الا ان ما اخذ من الزکاه به واسطت عامل سلطان، به عنوان عامل سلطان، موجب لتعین الزکات بالمال المأخوذ. در حدیث دلالت است و خلاصه دلالت دارد بر اینکه آنچه که اخذ شد از زکات به واسطه عامل سلطان، عامل سلطان به عنوان عامل سلطان، نه به عنوان یک شخص، به عنوان یک مصرف حکومت اومدم، این موجب تعین زکات میشه. خب اگه تعین میشه یعنی چه؟ یعنی پس این تصرفاتش به عنوان عامل سلطان نافذه، او به عنوان عامل سلطان داره زکات رو جدا میکنه. شما میگی قبوله، این عزل او عزل زکات حساب میشه. چون در باب مال زکوی وقتی ملک فقرا میشد به عنوان زکات تلقی میشه که از مال شخص جدا بشه. کتاب میگه که خیلی خوب، وقتی که در باب زکات باید مال جدا بشه تا بشه مال فقرا، اینجا میگه او جدا کرد یعنی شد مال فقرا، حالا میتونی ازش بخری. خب و هازا یتوقف الا نفوذ ذو تحت هازا، و الا اگه تصرفاتش نافذ نباشه تحت عنوان عامل فلا تتعین الزکات، یعنی زکات متعین نمیشود به تعیین او. یعنی مثل یک کسی غریبه که آمده است، اجنبی آمده است، چند تا گوسفندی شما میگه آقا اینا رو من اون زکات گذاشتم کنار، شما گوسفندی اون ارزشی نداره، دوباره مالک اونها برداشت تو مال خودش داخل کنه، یه گوسفندان دیگه رو اونان زکات قرارش بدن. ایجا میگه که اون که او که عرض کرد و کنار گذاشت دیگه اونا شد ملک فقرا، تو میتونی ازش بخری. این روایت این رو میخواد بگه. خب این یه جهت. جهت دوم، کما ان فی دلالتون علا صحت اشتراع المال زکوی منهو. یه دلالت دومی هم داره و او این هستش که میخواد بگه که تو میتونی بخری. بگی نفرمود صحت. خب این صحت اشتراع وحی موقوفتون علا ولایته علا بیعه. صحت اشتراع متوقع بر ولایت بر بیعه، چون عرض کردم خرید در صورتی درست است که یا از مالک بخریم یا از ولی بخریم. دولت که مالک نان اموال نیست، اینا مال فقراست، ملک فقراست زکات و ماننده اینا. دولت چه کار است؟ دولت اقل اقلش نیست که باید ولایت بر تصرف داشته و به من بفروشه. ولی اگر نه مالک نه ولایت بر تصرف داره، فروشش ارزش نداره، جایز نیست، یعنی معامله صحیح نیست. مثل فضولی، مثل هر کسی معلوم جا نشستم فرض کن که این کیف شما رو میفروشم به اون بغل دستیتون، کاره نیستم، کیف شماست اونم بغل دستی شما میفروشم، من کاری نم اینطوره. خب
بخره این زکاتش مطلوب میشه؟
بله دیگه تمام شد زکات از دادن از اونا ساقط. تو روایت متعددم داریم که اگر که شما، تو روایت جای دیگه است که اگر عامل سلطان آمد و زکات شما رو گرفت، دیگه شما مسئولیت ندارید، شما مسئولیت ندارید، او مسئولیتش بر عهده اونه و دیگه دوباره شما نمیخواد زکات بدید. بگید من شک دارم که اینا به مصرف شرعیش میرسونن یا نمیرسونن، دوباره بخوای زکات بدید، نه همون کافیه. خب اشکال کتاب میخوان این دلیل رو نپذیرن. چجوری دلیل رو میپذیرن؟ اشکال کتاب این هستش که میگه آه از این روایت چیزی که استفاده میشود این است که این تصرف این عامل سلطان، این تصرف جائز بود. یعنی این که به عنوان زکات گرفت از شما، این زکات محسوب می شود. نمیشه از این تعدی کرد بگیم عامل سلطان هر تصرفی کرد تصرف نافذ باشه. ممکنه باب زکات خصوصیتی دارد که شارع به خاطر او تصرف کی این عامل را در اینجا نافذ قرار داده. این عامل چه کرد؟ این عامل اومد و این خدمتتون عرض بکنم که این مال زکوی را گرفت به عنوان زکات، بگیم این زکات تعیین حساب بشود. میگه خب شارع گفت آره گرفت به عنوان زکات، زکات حساب میشود، عزل کرد به عنوان زکات، زکات حساب میشود. این تصرفش را نافذ قرار داده. این شاید به خاطر خصوصیتی بوده. چرا؟ خصوصی در باب زکات اگر این تصرف نافذ نباشد، او که گوش به حرف من نمیده که بگم آقا تصرفت نافذ این بذار سر جاش، اون بر میداره میره، خب من میمونم و دوباره گردنم زکات میمونم. این اگه شارع مقدس اینجا ارفاق نمی کرد، تصرف او رو نافذ نمی کرد، این باعث زحمت بر مؤمنین و بر شیعان بود. این مال رو هم تازه ازشون بگیری به گرفتاری میافتن و اینها با وضعیت شیعان داشتن در زمان خلفای جون. حالا شما بگی نه اون هیچ حساب نیست، خودت دوباره زکات رو به فقرای مطمئن بده. خب پس این مورد چون خصوصیت داره نمیشه تعمیم داد بگیم از یک تصرفی که ما الان میبینیم در باب زکات نافذ شده از عامل نتیجه میگیریم این عامل هر تصرفی کند معتبره. مثلا فرض فرمایید که اگر آمد و یک نفر را سر از به کار دولتی واداشت، گفت آقا این دیواره رو مال دولته درست کن، بگیم که خیلی خوب تو نیست، پولی هم که داد مثلا اون مالک میشه و جیبش بذاره بره، تصرفش نافذه دیگه. نمیدونم، فرض بفرمایید که یا اینکه با یه کسی دیگه بیعی کرد، کار به مال زکوی ندارد، چیزی رو فروخ، مثلا فرض کن که یک مالی بود، زمینی بود میخواستن بفروشن، دولتی بود، بگیم خب اشکال داره، نمیشه اینا رو گفت. اینجا ممکنه خصوصیت داشته باشه، تو شرائش هم ممکنه خصوصیت داشته باشه، که چرا شرائش را حضرت تجویز کرد؟ اسباب این استش که همین، به خاطر این که بله این قبلش رو که تصرف رو نافذ کرد، شرائش هم جایز کند، به خاطر اینکه کار رو آسون کند بر اونا، بگه حالا اشکال نداره کار رو بر شما آسون کردم، میتونم ازش بخرید، ولی جای دیگر اجازه نده. خب اشکال ان هذا الحديث يدل على نفوذ اخذ عامل السلطان للزکات فحسب، یعنی فقط این نفوذ، نه نفوذ همه کارها، نفوذ و اخذ عامل سلطان لزکات، این زکات تاکید رو زکاته، یعنی اخذ زکاتش نافذه، آباری کلا، نه همه چیزی. ولا یمکن تعدیت هذا الحکم علی سایر الموارد لانه من المحتمل ان الشارع فی خصوص هذا نفذ اخذ عمال سلطان، احتمال دارد که شارع در این خصوص نافذ قرار دادد اخذ اون مال سلطان رو. حالا از با این که او فضول است، یعنی اجنبی است، با این که او ولایت نداره بر اخذ، اما اخذش رو نافذ قرار داده، گفته اگر اخذ کرد به عنوان زکات، زکات محسوب می شود. این رو با اینکه او هیچ کاره بود، اما نافذ قرار داد به خاطر آسون گرفتن بر مردم. یا اینکه نه، اصلا تو خصوص این مورد ولایت بهش داده. ببین دو جور بیان میکنه، نفذ و هو فضول، او اعطاهم الولایه علیه، یعنی ولایه علی این چیچی اخذ زکات، در اینجا ولایت داده باشه. دو تا کار میتونه شارع بکنه،
نداره
این وجه دوم، برای ما نداره. خب دوم اضافه کن، دو تا راه کار میتونه انجام بده، یا اینکه فقط بگه که آقا تو بی تو کاری نیستی، اما من تصرفتو نافذ کردم، یا اینکه نه در خصوص این مورد به تو ولایت دادم، ولایت در اخذ زکات رو شارع بدهد به حکومت. خب ولی این بل این مورده و سبب و زاله چرا شارعی کارو بکند، هو ابتلاء المؤمنین بالامر، به این مطلب، به این کار، یعنی به این دادن زکات به سلطان، مؤمنین مبتلا هستن، ولعجل ان لا یجبرو علی اخراج زکات مرتن اخرى فیقع الضرر علیهم، او ابتلاش همینه، به این امر مبتلا هستن و به خاطر اینکه مجبور نشون که دوباره زکات رو بدن، فیقع الضرر علیهم، کما نفذ اشتراعها منهم تسهیلا لهم، میگه خب ایمال گرفتنشون، گرفتن زکاتشون، چرا میتونی بزیشون بخری؟ آخه میگفت وقتی میتونی بخری پس لابد چیه؟
ولایت
داره. میگه نه لازم نی، ممکنه ولایت نداشته باشد، اما شارع مقدس در خصوص این مورد به طور کلی ولایت نداره، در خصوص این مورد این شراع از اون رو یا نافذ قرار داده یا در خصوص این مورد ولایت داده. میشه دیگه، کما نفذ اشتراع ها منهم تسهیلا لهم، تسهیلا برای این مؤمنی، واسه کار آسون بگیره این کار کرد.
پس نه این روایت هم به در کارمون نکنه.
آفرین. از صنف را به روایات و اخذ جوائز عمال سلطان، اشکال نداره، این یه توضیحی، یه کسی یه توضیح دیگه بکنه، حالا به مسئله که فرمایش آقای دیبایی، یه کسی بگه که آقا اصلا، کسی یه جوری بگه بگن اصلا این حتی دلالت بر کتاب پذیرفت که او که زکاتو میگیره این تصرفشو شارع نافذ قرار داده، یعنی به عنوان زکات گرفت زکات حساب میشود. یه نفر تو اینم مناقشه ممکنه بکنه، ولی به چه مناقشه؟ بگه ببین این چون که خود مالک میتونه جدا کنه، وقتی مالک به او اجازه داد که جدا کن، جدا سازی او جدا سازی کیه؟ مالکه. ید او ید مالکه. پس در واقع جدا سازی او به عنوان زکات نیست که شارع او رو امضا کرده و نافذ قرار داده، بلکه در واقع چون به عنوان وکیل اون شخص مالک تلقی میشه. اون کسی اینو بگه اصلا به خود قسمت اولم منکر بشه، ولی اینو نمیشه گفت. چرا؟ جهتش نیست که اطلاق داره این روایت، چون اونا که اومدن زکات میگرفتن معطل این نبودن که حتما من بگم بردارید، اصلا بنابر این زور بود میومد، ولو این که اصلا سر گله چوپانش یا اون صاحب احشام نبود. شامش میگفت بشمارید به اونایی که معمولا آقا بشمارید تعدادشو برده را بیفت، نمیمید آقا نیستیم امروز فردا بیا پس، این حرفا نبود. لذا عرض میکنم این اطلاق داره، حتی اونجایی که خود مالکم جدا نکنه او جدا میکرد و میبرد، میگه او جدا کردنش نافذه. خب تمام شد. از صنف رابعه روایات ها جواز اخذ جوائز عمال سلطان. ان نهازن صنف من روایات، پس یه روایت داریم میگه که جایزه سلطان رو بگیر، خوندیم روایتشو قبلا، لذا دیگه دوباره مجبوریم بخونیم. این صنف از روایات دلالت دارد، یعنی یه سری روایاتی دارد بر اخذ جواز عامل سلطان. حالا وجه استدلالش چی چیه رو میگیم، فعلا روایتشو بخونیم. مثل صحیحه ابی ولاد قلت لابی عبد ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعماله. ما ترا یعنی چه میفرمایید، ترجمه نظر شریفتان چیست؟ ما ترا فی رجل، نظر شریفتون چیست در مورد کسی که متصدی اعمال سلطان است و کاسبی غیر از این نداره؟ همیشه همین کاسه نیست دیگه. خب و انا امر رو بهی، یه خونه خیلی زیبایی باغ خیلی خرم و سرسبزی دارد، من خلاصه گذر میکنم بفرمایید خدمت باشیم، منم میرم فا انزل و علیه مهمانش میشم فا یوزیفونی و یحسن و علیه، اونم برای من سنگ تمام میشه، یوزیفونی و یحسن و علیه با من خوبی میکند. ربما امرنی بده، غیر از اینکه غذا میخوریم و استراحت میکنیم و یه حرفا که لازمه عادی مهمانیه، غیر از اونها بلکه موقع رفتن امرنی به درهم و کسوه، خلاصه لباس و پول و اینا همراه ما میکنن. وقت زاق صدری میزاد، من خلاصه دل چرکی که اینا که ما میگیریم این که ما میخوریم کار درست سیسیانه. فقال لی کل و خود منه فلکل مهنع و علیه الوزر، فرمود عیبی ندارد هم اونجا غذاتو بخور هم اینایی که بداد بگیر. فلکل مهنع و علیه الوزر، برای توست گوارایی و برای و بر گردن اوست وزر، یعنی سنگینی و گناه. آره. وجه استدلال، حالا میخوام وجه استدلال رو این چجوری به مطلب دلالت داره، گوش بدید وجه استدلال رو بگید. وجه استدلال است که این روایت اطلاق دارد، میگه تو میتونی اینا رو ببری ولو بدانی اینها اموال دولتی است، بدانی هیچیش مال شخصیش نیست. ببینید اونی که کاسبی دیگه نداره معمولا هر چی داره حقوقای یک دولت بهش داده دیگه. امیر سلاس میگه روایت اطلاق داره میگه ولو بدانی آنچه که تو تصرف میکنی اموال دولتی است که حقوق به این دادن، اشکالی نداره. اطلاق داره روایت دیگه نفر، خصوصا با این جمله لیس لها مکسب کسب این ندارد، به این تأکید کرد که اگه کسب این ندارد نوعاً کسی که کار دیگه ندارد، هرچی در اختیارش هست اموالیست که از دولت گرفته دیگه. آره یعنی سن علم داریم، علم داریم که همش ماله. میگه پس این روایت اطلاقش صورت علم میگه، بلکه بالاتر از اطلاق. صورت علم رو تعبیر توش آورده است که صورت علم را مسلماً میگیره، نه اینکه فقط اطلاقش میگیره. پس صورت علم رو میگیره. خب اگر صورت علم رو میگیره که من میدونم اینا اموال دولتیه، خب اگر چجوری میشه برا من خوردنش جایز باشد و حلال باشد؟ اگه حلاله مبتنی بر این است که او این اموال مالک شده باشد. اگه بخواد او مالک شده باشد، شما باید در رتبه سابق بپذیری که او اموالی که دولت در معامله با مردم ها
داشته
و به دست آورده و تو خزانه گذاشته و حالا داره ازش حقوق میدهد به این آقا و امثال این آقا، او معامله صحیح بوده. پس باید ملکیت دولت را و صحت تصرفاتش رو در رتبه سابق بپذیری. این وجه استدلال عبارت را. وجه الاستدلال بها هو ان الامام، گفتم وجه استدلال اطلاقه، یک کلمه. وجه الاستدلال بها هو ان الامام علیه السلام لم یشترط جواز الاخذ بالعلم بان المال المأخوذ مال شخصی للعامل قطعا او یحتمل ذلک علی العقل، شرط نکرد جواز اخذ را به علم به این که مال مأخوذ مال شخصی عامل است مسلما، او یحتمل ذلک علی العقل، یا این که مسلمن یا احتمال بده این مال شخصیش باشه. نه، علم به مال شخصی یا احتمال مال شخصی لازم نیست. و اطلاق و کلامهی یشمل افتراز ان نعلم ان هذا المال انتقل الیهم من الاموال التي یأخذها السلطان و ماله من الناس بالمعاملات التي یجونه بازل انوان، اطلاقش میگیرد که مال شخصیش نباشد بلکه مالای چی باشد؟ دولتی باشد. مالای دولتی کدوم مالاست؟ همون مالایی که دولت چه کار میکنه؟ از مردم میده که معامله باشون کرده است، مالا رو گرفته تو بیت المال گذاشته. خب پس اولا اطلاقش هم تا حالا اطلاقش میگیرد اونجایی که این مالها مالاییست که بله علم داریم مال خودش نیست، بلکه از احتمال میدیم، بله یا میدانیم، بله میدانیم که این اموال اموالیست که در معاملات مردم از اونها گرفته. خاصتا میگه این علم، این اطلاق کلام به خصوص تأکید میشود مع تنبه، با توجه به تأکید سائل فی هذا الحدیث من ان العامل لیس له مکسب. کسی نگه بابا اطلاقش این فرد نادره، نه بابا اصلا صورت روایت داره اینو فرضش میکند که کار دیگه نداره. خب کار دیگه نداره پس این اموالش علم داریم که مال شخصیش نیست دیگه. مع تنبه یعنی با توجه به تأکید سائل در این حدیث به این که عامل مکسبی ندارد الا با از کارش با سلطان. خب پس اینجور شد اطلاق این حدیث، میگه ولو تو علم داری که از راه معاملات با مردم که دولت کرده این مال دست عامل داده شده، پس میتونی این مال رو تصرف کنی. معنیش نیست که اون دولت تصرفش نافذ بوده و هاذا یدل علی نفوذ تلک المعاملات بالالتزام، لازمش این است که اون معاملاتی که دولت مانیو صحیح شده و دولت هم مالک شده، و مالکیت دولت نهایی، یعنی در نهایت معاملات درست بوده و دولت مالک شده، این اموال دستش بود، حالا به عنوان حقوق به این آدم داد. یجرونها یعنی اجرا میکنن اون را. آره، فا این قیل، یه نفر اینجا با من باش، یه نفر اینجا میاد میگه چی؟ میگه آقا این حرفو نزن، این روایت این دلالتو ند، اشکاله، اشکاله به این روایت. چیه؟ میگه بخواه اشکال نستش، درست است که این کسب دیگه ای ندارد، ولی بالاخره ما احتمال این که این مالی که به ما میده مال شخصی باشه هست. الید امارت الملکیه، میگه نمیگفتیم قبلا ید اماره ملکیته، اگر یک کسی یه مال به ما داد که شک داریم مال خودش یا مال غیره، اماره ملکیتشه. اینجا حضرت میخواسته به این تمسج کنه، چون درست است که مالی مکسبی نداره، مکسب یعنی راه کاسبی نداره، ولی خیلی وقتا آدم اموال غیر کاسبی داره، ارث بهش میرسه،
هدیه
آفری، ما اینا مخصوصا عمال سلطان هدیه بهشون زیاد میدن. خب ولی شرعن چی نیست، جایزه، ولی حالا مکروه مثل در مواردش. بالاخره اموالی داره دیگه، شما از نمیتونی از این روایت در بیاری که یقین داریم که این مالی که میگیریم مال چی چیه؟ شخصیش نیست. نه، احتمال دارد که این مال همچنان مال شخصی باشد. این اشکال جواب میدهد که نه، این درست نیست، چون توش فرمود و علیه الوزر، فرمود که گواراییش برا تو و مال او وزره، نگفت مال او وزره اگه مال شخصیش نباشه، وزر رو اطلاق گذاشت. آفرین، میگه برا تو حلاله و برا او حرام هست. خب اگر برا او حرام هست، یعنی این که امام میخواد بگه که یعنی اون مال خودش نیست، و الا میفرمود و علیه الوزر ان کان فیه وزرون، مثلا یه چیزی باید قید میکرد دیگه. خب عبارت را، پس این اشکال از ساحت استدلال دوره. فإن قيل من المحتمل عادتا ان للعامل اموالا شخصيه انتقلت اليه بالارث او الاهدا و نظائرها، حتی في مفروض سؤال، احتمال میدیم عامل اموال شخصی داشته باشه، ارث برده، هدیه بهش دادن، حتی مفروض سؤال، مفروض سؤال کجاست؟ آفرین، که کسب دیگه ای نداره، مفروض سؤال اینه. فلا يحتاج ان يقيد، احتیاج نیست که قیدش یقید الحکم به ذالکه، فلا یحتاج، احتیاجی نیست ان یقید الحکم به ذالکه الاحتمال المذکور، لازم نیست که قید شود این حکم جواز به احتمال این که مال خودش باشه، چون ما احتماله رو میدیم. فلا ینعقد اطلاق فیاض از سهم من الروایات نسبت به فرض علم به ان المال من منتقل الى العامل بالمعاملات الجاریه بینه و بین الناس منوان کونه عاملا. پس نمیتونیم بگیم این روایت مال اونجاست که علم داریم که این مال از راه معاملات با مردم در بیت المال صورت گرفته، نه، ممکن مال شخصیش باشه و به تبع لا تدل على نفوذ تصرفات عامل به این عنوان. هی توضیحاتش زائده که حرفش همون، بله اون کلمه واحد بود دیگه بابا، احتمال این، خدمتتون عرض بکنم که احتمال مال شخصی میدی، استدلال تمام شد. قلنا هذا القول غیر تام، لان تجویز لو کان من هذه الجهه لما اطلق الامام علیه السلام قوله علیه الوزر بل کان یشترط و عدم کون المال مالا شخصی. یا میفرماد که این قول تمام نیست. چرا؟ چون اگر تجویز از این جهت بود، یعنی از جهت احتمال مال شخصی بود که قاده ید جاری بشود، اگر این بود اطلاق نمیگذاشت امام کلمه علیه الوزر را، بلکه شرط میکرد که بابا مال مال شخصی نباشد، لازم نیستش که بگوید که، ببخشید، بلکه باید شرط میکرد که علیه الوز اگر مال شخصی نباشد، بلکان یشترت عدم کون المال شد، میفرمود علیه المال الام یکن ماله شخصی و الا، یعنی اگر مال شخصیش باشد فبعیشه یعنی یکون الوز علیه. پس این اطلاق وزر چیه؟ اینجا من میتونم توی این اشکال کنم، بگه بابا این تعبیر اطلاق وزر خودش معنی اگه وزری باشه معنیش این نیست، یعنی حتما هست اشکالو عکسو. خب میگه این اشکال شما وارد نبود که آقا این مال فرض احتمال ما احتمال مال شخصی نیست، نه یقین دارین مال شخصی نیست، مال چی چیه؟ همون مالش که از با مردم معامله کردن قبلا، حالا دارن میدن به این به عنوان حقوقش. درست، ولی انتهای این دلیل چی چیه؟ انتها و نهایت و غایت مال استفاد میدنی که این تصرفات این عامل که ور میداره این پولو به من میده، این لباسو به من میده، این غذا رو جلو من میذاره، این تصرفات صحیحه، فقط همین، بیش از اینو دلالت نداره. این تصرفات چجور میشه صحیح باشه؟ راههای مختلفی داره. یه راهش این استش که اون دولت مالک باشه و کذا و کذا. یه راهش هم این استش که آقا اینا مجهول المالک، امام تصرفات این آقا رو نافذ کرده باشه. اینم یه راهشه. شما از کجا میگید که پس این نتیجه میشد ملکیت دولت و این حرفا رو؟ بله، عکس ما تثبت و آذر روایات هو نفوذ و تصرفات العمال. این تصرفات که کرد نافذه، این که به من داد پیشم گذاشت برای خوردن و کذا فلان، ولیکنها ثابت نمیشد مالکیت دولت را، بلکه ممکن است از باب چی باشد؟ همون مجهول المالکیت که اجازه داده باشد. بل فیها، بلکه اصلا تو این روایت دلالت بر عدم نفوذ تصرفات دولته، بل فیها دلالتون علی عدم مالکیت ها، لأن تصرفاتهم لو کانت فی ملکهم الشرعی لما وقع علیهم وزر فیها. من میگه بلکه دلالت است بر عدم مالکیتش. چرا؟ چون تصرف ها اصلا روایت باید که مالک نیست دولت. چرا؟ چون اگر تصرف از روی ملک شرعی بود دیگه وزر معنا نداشت، و اون که امام فهمده است چی؟ فلک المهنع و علیه الوزر، اون وزر داره، پس من میشه این تصرفات شرعی نیست. اینو میشه جواب داد، نه این شاهد نمیشه با من یا قباس شاهد نمیشه. چرا؟ چون ممکن است اینا مال دولت بشود، اما چون کار کردن برای سلطان جائر شرعن حرامه، شرعن حرامه، وزر از اون جهته، نه وزر از این جهت است که ملک دولت نیست. علیه الوزر برای عامل وزره. چرا؟ چون رفت عامل سلطان شد، عامل سلطان که شد پولی که گرفت حرامه، اجرتی که گرفت حرامه. اما این معناش نیست که دولت او اموالی رو که از مردم دیگه معامله کرد و اموال ملکش نیست. ممکن است بپذیریم اموال ملک دولت هست، اما کار کردن برای سلطان جائر حرامه و اخذ ثمنش هم سخته. الحمدلله رب العالمین. درست شد؟